رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين فلعنت الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. بحثی رو که از این جلسه در خدمت آقایون و خانوم ها هستیم و همه عزیزانی که صدای ما رو و تصویر ما رو به نحوی دارن و این بحث رو استماع میکنن، بحثی است بسیار مهم و حساس از نظر اعتقادی و اخلاقی و فقهی و همچنین میتوانیم بگیم از نظر مسائل اجتماعی به نام بحث معراج. واژه معراج خودش در قرآن کریم به کار نرفته، بلکه فقط در روایات و احادیث نبوی و ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین به کار رفته. ولی مشتقات این واژه، یعنی از خانواده معراج که خود معراج هم از کلمه عرجه هست، عین، را و جیم، در واقع در قرآن کریم به کار رفته. کلمه یعرجو، تعرجو، یعرجونه و همچنین جمع معراج که بعضی از لغویون گفتن که معارج یا معاریج می شود. کلمه معارج هم سوره ما داریم به نام سوره معارج، سأل سائلون به عذاب واقع، که ادامهش کلمه معارج در همین سوره هم به کار رفته. ولی کلمه معراج همونطور که عرض کردیم در قرآن به کار نرفته. معراج یکی از مباحث بزرگ اعتقادی است که محل اختلاف بین شیعه و سنی نه در اصلش، چون اصل معراج ریشه قرآنی داره. هیچ فرد مسلمانی اصل معراج رو نمیتونه انکار بکنه و نکرده، بلکه در محتوای معراج محل اختلاف بین شیعه و سنی هست. یعنی محتواش یعنی چی؟ یعنی مطالبی که در معراج اتفاق افتاده، این مطالب بعضن در بین اهل سنت نقل نشده به دلایلی، بعضن هم چون احادیثش ضعیف بوده و معتبر نبوده در شیعه نقل نشده ولی در اهل سنت نقل شده. پس در اصل معراج و اتفاق معراج و اعتقاد به معراج اختلافی بین هیچ مسلمانی اعم از شیعه و سنی نیست، همه معتقد به معراج هستن. حالا چرا همه معتقد به معراج هستن؟ برای اینکه معراج ریشه قرآنی داره و ریشه قرآنیش در چند سوره از سور قرآن کریم به طور صریح پیرامون این قضیه صحبت شده، اگرچه کلمه معراج در این آیات و سور به کار نرفته ولی محتوای معراج در اونجا صحبت شد. مشهورترین و معروفترین آیه‌ای که پیرامون معراج به صراحت صحبت کرده آیه اول از سوره مبارکه بنی اسرائیل که نام دیگرش سوره اسراء می باشد، که بعضیا اسرا میگن که اسرا فعله، اسراء اسم هست و مصدره، سوره مبارکه اسراء هست آیه اول، که عزیزان این آیه رو خیلی شنیدن و شاید حفظ هم باشن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنوریه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. این آیه اول از سوره مبارکه اسراء است که در مورد واقعه بزرگ معراج صحبت میکنه و در آیات دیگر از قرآن کریم مثل آیات سوره مبارکه نجم و یکی دو سوره دیگر که در ضمن بحث معراج نه به صورت مستقیم بلکه تلویحی اشاره به معراج داره، از اونها ما میتونیم در بحث معراج استفاده کنیم. لاک عرض کردم مشهورترین و معروفترین آیه که دلالت مستقیم بر معراج داره آیه اول سوره مبارکه اسراست که خوندیم الان، شما تقریبا حفظید، و چند آیه از سوره مبارکه نجم که این آیه کسان به صراحت معراج رو مطرح کرد. حالا یک معنایی میکنیم بعد شروع میکنیم توضیح دادن. میفرماید که اونجوری که قرآن ها معنی میکنن و تفاسیر نوشتن، البته حالا ما توضیح میدیم این معنی که الان من برای کلمه سبحانه میگم در واقع معنی است که بعد از اینکه فعل مقدرش رو بیاری ساخته میشه، ولی خود کلمه سبحان که اولین کلمه است که اول سوره اسراء به کار رفته، سبحان فعل نیست. بعضیا میگن پاک و منزه هست، در حالی که کلمه سبحان فعل نیست، کلمه سبحان اسمه و مفعول مطلق هست. یعنی یک فعلی رو در تقدیر باید داشته باشه، مثل اینکه بگی اسبحه. سبحان یعنی تسبیح کردنی، چون مفعوله، مفعول مطلق هم هست، فعل نیست. ولی همه ی قرآن شما می‌بینید و وشتر نوشتن که پاک و منزه است، چاره‌ای هم نیست، چون حالا اونا فعل رو در تقدیر گرفتن، این کار رو انجام دادن، کار غلطی هم نیست، به همین جا منتهی میشه به هر حال. ولی کن ما اگه بخوایم بررسی بکنیم باید بگیم مقدر کلامش اینه که اسبح سبحانه، یعنی تسبیح میکنم، اسبح لله، تسبیح میکنم برای خدای تعالی، اسبح الله مثلا، تسبیح میکنم خدای تعالی رو، سبحانه تسبیح کردنی، الذی اون وقت کسی که اسرا به عبدهی. من قبل از اینکه آیه رو حالا بذارید که آیه رو معنی بکنیم، اول کسی که سیر داد پیغمبرش رو، بندش رو، شبانه از مسجد الحرام به مسجد الاقصا، خدایی که مبارک گردانیده، در واقع برکت داده اون مسجد الاقصا رو، برای چی این کار کرد اون خدا که این کار انجام داده؟ برای اینکه پیغمبرش بعضی از آیات پروردگارش رو که دلالت بر عظمت پروردگارش میکنه اونها رو از نزدیک ببینه. قطعا خدای تعالی شنوا و آگاه هست. اجازه بدید یک معنای از معراج رو که من عرض کردم خدمتتون بگم. گفتم اگرچه واژه معراج در قرآن به کار نرفته، فقط در روایات و احادیث. لسان العرب یک کتاب لغوی است، میگوید که عرج عروجن یعرجو، یعنی بالا رفت. وقتی که میگن عرج فلانی یعنی فلانی بالا رفت. عرج از زید یعنی زید بالا رفت. یعرج و بالا می روند. دقت بکنید در مقاییس و لغه اونجا آورده که عرج از سه تا معنا داره، معنای سومش بالا رفتنه. شما برای اینکه به این کتب رجوع نکنید میتونید مستقیما همین الان اینها رو بنویسید، زحمت رجوع کردنش به گردنتون نیفته. راغب اصفهانی در کتاب مفردات خودش که کتاب بسیار ارزنده‌ای هست اونجا میگوید که العروج یعنی در بلندی رفتن، یعنی میخواد اینو بگه که عروج هیچ وقت برای زمین به کار نمیره. مثلا اگه کلمه عروج رو هر جا دیدید که به کار رفته برای زمین نیست که بگن رفت تو دل زمین فرو، اینو عروج نمیگن بهش. میگه العروج در بلندی رفتن یعنی به سمت بالا رفتن، فقط برای این در واژه عرب به کار میره. در قرآن و در روایات هم فقط برای همین به کار رفت، عرب هم برای همین استعمالش کرد. پس عروج هیچ وقت برای پایین به کار رفتن به کار نمیره. مثلا میگه آقا ما میخوام تو دل اقیانوس غواصی کردیم به سمت 100 متری اقیانوس رفتیم، نمیگه عروج کردیم. دقت بکن اون لغت دیگر استعمال میکنه. در صحاح جوهری که یک کتاب لغته، در مجمع البحرین که یک کتاب لغت مفصل لسان العرب و چند کتب دیگر هم کلن معراج به معنی نردبان هم به کار رفته. چرا به معنی نردبان؟ معنی که نردبان هم محل چیه؟ وسیله است برای بالا رفتن. نردبان واره معنی شده، پله‌ای که از اون بالا میرن، به معنی مسعد یعنی محل و مکان صعود. و شاید به نوعی وسیله ای برای بالا رفتن تو همه این زمینه ها به کار رفت. کلمه چی؟ کلمه معراج که از عرج گرفته میشه، عرج عروج. این معنی لغوی معراج هست. اما درباره معنای اصطلاحی معراج، یعنی الان مصطلح شده معراج که چی؟ خب معنی لغویش بره. شما پله های نردبون بری بالا میگن آقا ایشون عروج کرد. معراج در معراج هست، در بلندی هست. از تناب بری بالا همینطوره، از ساختمون بری بالا همینطوره، با هواپیما بری بالا همین واژه رو به کار میبرن اونجایی که بخوام به کار ببرن. دقت بکنی. ولی معراج معنای اصطلاحی هم امروزه بعد از اون واقعی که برای پیغمبر افتاد، بعد از اون واقعی معراج یه معنای مصطلح هم بین مسلمونا پیدا کرده، بین مسلمونا. اگرچه حالا ممکنه برسیم بعضی جاها به شما بگیم که غیر مسلمون ها هم آمدن راجع به معراج پیغمبر یه بررسی هایی کردن. دقت بکنید معنی مصطلح معراج چیه؟ معنی اصطلاحی معراج، معنی اصطلاحی معراج اینه که پس از مسافرت پیغمبر به آسمان ها، این واژه برای این مسافرت علم شده، یعنی در نظر گرفته شده. علم شده یعنی در نظر گرفته شده. بعد از این که پیغمبر رفت مسافرت به آسمان ها، این واژه برای برای مسافرت پیغمبر علم شد، یعنی میگن معراج پیامبر اکرم، یعنی مسافرت پیغمبر به آسمان ها. و چون در ارتباط اون حضرت به کار رفته دیگه، اینجا معنی مصطلح هست، معنی اصطلاحی. در یک جمله بخوایم معنای اصطلاحی معراج رو توی جمله ای بخوایم تعریف کرده باشیم، من از بین شاید ده ها تعریف این تعریف رو برای شما انتخاب کردم که یک قسمتی هم خودم بهش اضافه کردم. دقت بکنید. عبارت هست از معنی اصطلاحی معراج: سیر و مسافرت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله از مکه به سوی بیت المقدس و از بیت المقدس، یعنی مسجد الاقصا که در بیت المقدس واقع شده، و از آنجا به منتها الیه آسمان ها، بلکه به انتهای خلقت در آسمان ها. این جمله خود من هست، حالا بعدا براتون توضیح میدم که چرا این جمله رو من بهش اضافه کردم، که بلکه به انتهای خلقت در آسمان ها. اینجا زودی همه تحریک میشن که یهو فریاد بزنن که آقا شما برات خلقت خداوند انتها قائل شدی. بله، برای خلقت انتها قائل شدم، برای اینکه خلقت محدوده، خالق عظمتش نامحدوده، ولی خلقتی که خالق کرده چون مخلوق خالق هست محدوده، هر مخلوقی محدود، این خلقت هم همینطور. ولی زمان من براش انتخاب کردم که انتهای خلقت در آسمان ها، یعنی نهایت جایی که پروردگار متعال خلق کرده در آسمان ها، پیغمبر به اونجا سیر کرده. اگر بالاتر از اونجا هم خلق کرده بود، قطعا پیغمبر به اونجا هم رفته بود. دقت بکنید. و این منافاتی با من آیاتنا که میفهمد ما خواستیم بعضی از آیاتمون رو نشونش بدیم و شما به من بگی که آقا اینجا گفته بعضی از آیات خودت داری میگی، پس همشو که نشون نده. خب آیات که فقط در آسمان ها نیست، در اقیانوس ها هم هست، در دریاها هم هست، توجه کردید؟ ولی در آسمان ها اعتقاد بنده اینه که منتهای خلقت رو در آسمان ها پروردگار متعال نشان پروردگارش داده. خب این در قرآن کریم که معنای اصطلاحی معراج رو فهمیدیم، معنای لغویش هم فهمیدیم، اما در روایات و احادیث دقت بکنید، در روایات و احادیث واژه معراج به کرات به کار رفته، یعنی خیلی زیاد به کار رفته. یه دونه حدیث من فقط براتون میخونم که واژه معراج درش هست، از بهار جلد 18 صفحه 364 و احتجاج طبرسی رحمت الله علیه ما صفحه 131، از امیرالمومنین سلام الله علیه است. حضرت می‌فرماید که لما ختم به الانبیاء و جعله الله رسولا الی جمیع الامم و سائر الملل خصه بالارتقاء الى السماء عند المعراج. حضرت میفهمد که یک حدیث تقریبا مفصلی است، قسمتیش که به معراج ارتباط داره من برای شما میخونم. حضرت میفهمد که چون انبیاء را با وی خاتمه داد، یعنی چون خاتم المرسلین شد و دیگه بعد از اون نبی نخواهد آمد، و آن حضرت را رسول تمام امتها و ملتها قرار داد، چون پیغمبر رسول تمام امتهاست، یعنی هر کس الان بگه من مثلا زنده باشه از زمان حضرت عیسی، مثلا فرض میکنیم الان باشه بگه من از حواریون عیسی ابن مریم علیه السلام بودم، الان باید تبعیت از پیغمبر بکنه، حق نداره دیگه از پیغمبر قبل تبعیت بکنه. ولذا رسول تمام امتها و ملتها قرار داد و تا روز قیامت هم هر رجعتی که صورت بگیره، امامی که بیاد، همه و همه پیغمبرشون پیغمبر خاتم هست. بعد حضرت میفهمد و معراج را ویژه وی ساخت، معراج را ویژه وی ساخت، ویژه اینجا یعنی اختصاص داد به پیغمبر. این معراجی که حالا ما تعریف میکنیم و میگیم، یکی دو تا سوال اینجا جواب بدیم بعد بریم سراغ بقیه بحث. یک سوال اینجا این استش که خب معراج رو ویژه پیغمبر شده، درست؟ آیا پیغمبران دیگر هم معراج داشتن؟ این یه سوالیه که آیا پیغمبران دیگر معراج داشتن؟ اونجوری که از قرآن کریم و روایات احادیث برمیاد اینه که بعضی از پیغمبران دارای معراج بودن. توجه بکنید که معراج اون پیغمبرا با معراج پیغمبر خاتم قابل قیاس نبوده، یعنی در یک حد کوچکتری بوده، نه در این حدی که برای پیغمبر خاتم اتفاق افتاده. دقت بکنید، در یک حد کوچکتری، ولی معراج داشتن بعضی از پیغمبران. سوال اینجا میشه که آیا معراجشون در خواب یا با روح بوده یا با جسمشون بوده؟ نه، اونام اتفاقا با جسم و روحشون معراج براشون اتفاق افتاده و در حالت زنده بودن اتفاق افتاده براشون. چندین پیغمبر هستن، من برای اینکه وقت گرفته نشه دو سه پیغمبر رو برای شما میخونم، بقیهش رو خودتون میتونید رجوع بکنید به احوال پیغمبران و پیامبران گرامی، اونایشون که در تاریخ ثبت شده بخونید حالاتشون، مشکل نداره. یکیشون حضرت ادریس علیه السلام. حضرت ادریس علیه السلام رو داستانی داره زندگیشه، زندگی خیلی جالب و شنیدنی هم داره. یکی از پیغمبران از 124 هزار پیغمبر هست. اون حضرت، جبرئیل میاد اون حضرت رو بلند میکنه که آیات آسمان ها و زمین رو بهش نشون بده. میبرتش بین آسمان چهارم و پنجم، زنده است. حضرت ادریس زنده است، با جسم و روحش داره میره بالا. بین آسمان چهارم و پنجم، در یه حد اختصاری عرض میکنم، یعنی در حد مختصر، نه حدش مثل حد پیغمبر. اونجا اتفاقا یک ملک رو میبینه، باز میپرسه از جبرئیل که آقا این ملک. جبرئیل بهش، به اون حضرت میگه که این ملک الموته. بعد ملک الموت حضرت ادریس رو میبینه، اتفاقا بهش میگه که آقا شما اینجا چی کار میکنی؟ میگه چطور مگه؟ میگه خداوند متعال به من گفته بود که ادریس بین آسمان چهار و پنجم روحشو قبض کن. من به پروردگار عرضه داشتم ادریس که در روی زمینه، مثلا پروردگار به من فرمود که آقا چیکار داری؟ اینی که من بدونم وقتی بین آسمان چهارم و پنجم دیدی قبض روحش کن. حالا خیلی تعجب کردم که خودت با پا خودت اومدی بین آسمان چهارم و پنجم. میگه حالا در روایت است که اونجا ادریس وقتی اینو شنید وحشت کرد، مثلا در روایتی داره، شاید هم مثلا اینجور نبوده، از رو بال جبرئیل افتاد، همونجا ملک الموت قبض روش کرد و جسمش در زمین قرار گرفت. این مال حضرت ادریس. حالا مفصلش در تاریخ. در مورد حضرت ابراهیم، دومین پیغمبری که معراج داشته، در یه حد باز مختصری، اینو در بحث حضرت ابراهیم علیه السلام براتون گفتیم. هر کس خواست به اون DVD حضرت ابراهیم علیه السلام مراجعه بکنه که بحث بسیار ارزنده‌ای بود، که اون حضرت رو گفتیم از بیت المقدس با یه وسیله‌ای به نام براق جبرئیل، هم خودش هم حضرت هاجر یعنی همسرش و هم بچهش حضرت اسماعیل علیه السلام رو با براق از بیت المقدس که مکان در واقع زندگی حضرت ابراهیم بود انتقالش داد به کجا؟ بله؟ به مکه. انتقالش داد به مکه. این هم یه معراج بود براش، یعنی بردش بالا، از رو فضا اون رو آوردش برای مکه. این خودش یک عروجه، وقتی میره بالا به هر مقدار که باشه عروجه، فرق نمیکنه، منتقلش کرد. خود حضرت ابراهیم، آیه ای هم خوندیم براتون در بحث حضرت ابراهیم، که اصلا خود حضرت ابراهیم به آسمان هم رفته، که آیهش میفهمد و کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض. میگه ما ابراهیم رو بردیم ملکوت آسمان ها و زمین نشون بده، که داستانش براتون تعریف کردیم، که لیکون من الموقنین، تا از موقنین باشه. خب پس ابراهیم هم معراج داشت. سومین پیغمبری که معراج داشته حضرت عیسی علیه السلام هست. در آیه 156 سوره مبارکه نساء می‌فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و قولهم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول الله. می‌فرماید که و این سخنشون که ما، یعنی اون مشرکین گفتن، کفار گفتن، سخنشون این بود و قولهم، سخنشون این بود که انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول الله. اینا گفتن که آقا ما عیسی فرزند مریم رو کشتیم. شما میدونید که یهودی ها که الان خود پاپ که رهبر مسیحی ها هست، چند سالی است که خود یهودی ها بدون اینکه مسیحی های عوام بدانند رهبر مسیحی ها که پاپ هست و خود یهودی ها جا به جا می کنند. یعنی امکان دیگه نداره، این چندین سال چندین ده هست که امکان نداره که پاپ که رهبر مسیحی های دنیا هست یهودی نباشه، اصلا یهودی میذارنش دیگه، نمیذارن خود مسیحی هم رهبر خودشون انتخاب کنن. و مسیحی ها چه ارزش و قدری قبلا خودشون برای خودشون داشتن و حالا اونم صهیونیستا اومدن از اینا گرفتن و اینا نمیفهمن. خیلی جالب هست و واقعا به سر رهبران مسیحیت خاکی به سرشون شده که خودشون هم حالیشون نیست، یعنی نمیدن از زیر یوغ یهود خودشون نجات دن. رهبر مسیحی ها یهودیه که کلن امور اینها دست یهودی ها باشه و اون صهیونیسته. ابراهیم اینجا میفهمد، میدونین که در آیه شریفه که میفهمد داستان خیلی مختصر یک دقیقه تقریبا میخوایم بگیم این هست که حضرت عیسی علیه السلام یک طرفدارای پراپا قرصی داشت به نام حواریون که اینها کسایی بودن که دیگه جون میدادن مثلا برای حضرت عیسی علیه السلام. مثلا اینا به شما حواریون نمیشن، 12 نفر هم بودن. بعد دیگه حضرت عیسی هم کسی بود که شما یه وقته میگی که آقا شاید از پیغمبرهایی بود که نتونست ازدواج بکنه، 30 خورده‌ای سالش هم بود که دیگه در این دنیا نموند. چرا حالا نتونست ازدواج بکنه؟ بعضی از این سوء استفاده میکنن، مثلا میگن ببینید حضرت عیسی ازدواج نکرده ما هم ازدواج نکنیم. نه، حضرت عیسی علیه السلام دائما یهودی ها دنبالش بودن که بکشنش و رومی ها. خب از این روستا به اون روستا میرفت، همش دائما پنهان بود این بزرگوار با حواریون، در پنهانی همش تبلیغ میکرد در روستاهایی که میرفت، اینا معجزه اونجا انجام میداد و مردم او رو به او ایمان می آوردن. و از هر شما ببینید در هر روستایی مثلا در این مکانهایی که حضرت بوده تو بیت المقدس جای دیگه جایی که زادگاهش بوده هستن، هر جاییش یک معجزه از اون حضرت تقریبا هست، حالا اگه مسیحی ها گذاشته باشن که باقی باشه اینا، یعنی یهودی ها گذاشته باشن که باقی باشه. یک جلسه ای دنبالش بودن یهودی‌ها که حضرت عیسی علیه السلام کجا هست، یک مجلس شامی رو اینها ترتیب دادن که حضرت عیسی رو دعوت کردن اونجا بیاد. در واقع خود مسیحی‌ها بودن، یک نفر از اینها نوشتن البته روایات مختلف هست که خیانت کرد، حضرت عیسی علیه السلام رو لو داد که آقا تو این مجلس شامی که اینجا برپا هست عیسی ابن مریم امشب میخواد بیاد اینجا، یهودی ها و رومی ها رو خبر کرد که بیایید اینجا، حضرت عیسی علیه السلام اینجاست، عیسی ابن مریم اینجاست. که امروزم این چیزی که تو کلیساها میکشن، تابلوهای فرش، تابلوهای نقاشی میکشن، میگن شام آخر و خیلی هم میفروشن، فروش میکنن به نام شام آخر که عیسی علیه السلام تو اونجا نشون میدن اینا، این از اینجا نشأت میگیره. بعد حضرت عیسی علیه السلام آمد و عرض به خدمتتون که اونجا شرکت کرد، رومی ها و یهودی ها یا حالا یکیشون یا هر دو با هم دست به دست هم دادن، حمله کردن تو اون مجلس عیسی ابن مریم رو بکشن. جبرئیل عیسی علیه السلام رو برداشت از میان جمع برد به سمت سقف، از سقف آسمان بردش او رو در آسمان ها عروجش داد، یعنی بالا بردش او رو در آسمان ها و نذاشت به دست اینها بیفتن، یعنی جسم و روحش با هم زنده بردش بالا. دقت بکنید، کسی که اینجا عیسی رو لو داده بود اون کس رو خداوند متعال به شکل عیسی ابن مریم در آورد، چون خیانت کرده بود. آنها اومدند او رو گرفتند و بردند، کشتند، یا حالا قبلش به صلیب کشیدن یا نوشتن بعضن کشتنش و بعد هم به صلیب کشیدن. یعنی دوتا دستشو میخ زدن به چوب، گردنش هم اینجا حالا بعضی وقتا میخ میزدن یا مثلا با تناب میبستن به چوب، اینقدر خون ازش میرفت، پاهاش هم با میخ به چوب میکوبیدن، همین صلیبی که هست، تا اینقدر خون بره تا بمیره. و یه وقتایی هم طرفو میکشتن بعد به صلیب میکشیدنش. نوشتن کشتن به صلیب کشیدن، بعضی هم نوشتن به صلیب کشیدن، رو صلیب از دنیا رفت. آیه میفهمد انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول الله، میگه که اینها گفتن که و قولهم، گفتارشون بود که ما کشتیم پسر عیسی ابن مریمو. اینا نظر اونه. حالا قرآن میگه نظر ما چیه؟ و ما قتلوه لکن نکشتنش او رو، یعنی و نکشتن او رو، و ما صلبوه و به صلیب هم نکشیدنش. دقت بکنید، و ما قتلوه و ما صلبوه ولکن شبه لهم، لکن یه نفری که ما شبیهش کرده بودیم و اون خیانت به عیسی کرده بود، اونو ما یه کاری کردیم شکل عیسی شد، اونها اونو گرفتن به صلیب کشیدن. 600 سال 700 سال از اون زمان، 1400 سال هم این زمان، 2000 سال مسیحی ها خیال میکنن عیسی ابن مریم به صلیب کشیده شده. یه سریشون از این خیال در اومدن، این فهمیدن که اشتباه کردن، ولی یه سریشون هنوز تو دنیا اونام دارن یهودیا به همین طبل میکوبونن برای مسیحی ها که آقا عیسی رو به صلیب کشیدن، برید که رفتید و شما برید این کارا رو بکنید، فلان کنید، گناهتون آمرزیده بشه دیگه، حالا اون داستانش که شما میدونید. ولکن شبه له و ان الذين اختلفوا فيه لفي شك من ما لهم به من علم الا اتباع الظن. دقت بکنید، خیلی آیه قشنگه، آیه قشنگ و زیبایی است. و آنان که در این امر دوچار اختلاف شدند، گرفتار شک و تردیدند و بدان آگاهی و علم ندارند. اونایی که حالا تو این 2000 سال یا کمترش بیشترش دوچار این اختلاف شدن، اینا آگاهی ندارن، نمیرنم دنبال آگاهی، یهودی ها نمیذارن اینا برن دنبال آگاهی، و تنها حدس و گمان را دنبال میکنند. ببینید، الا تبا از زن، رو حدس و گمونشون دارن میگن عیسی به صلیب کشته شد. ما که خدایی میگیم این غلط، ما که خدایی خالقش بودیم، نذاشتیم به صلیب کشته بشه. بعد میفرماید که و ما قتل، دوباره میفهمد و ما قتلوه و یقینا، و شک نیست، ما که خدایی داری میگیم شکی نیست، بدونید که او رو نکشتن، عیسی زنده بود و ما نجاتش دادیم. حالا معراج اینجا کجا پیدا میشه؟ معراج عیسی آیه بعدش، بل رفعه الله الی و کان الله عزیزا حکیما. خب این که به صلیب کشیده نشد، کشتم نشد، یهودی آمدن تو، یه عده‌ای که اونجا فهم داشتن برگشتن به یهودی ها و رومی ها گفتن آقا این داره داد، آخه یارو داد میزد، میگفت احمقا من عیسی نیستم، من کسی هم که جای عیسی رو لو دادم. اونا میگفتن تو خود عیسی هستی. این انقدر فریاد زد تا حنجرش دیگه نوای فریاد زدن نداشت، گرفتن آخر سر دارش زدن، به صلیبش کشیدن، کشتنش. اینم هی داشت بالا دارم داشت داد میزد آقا من عیسی نیستم، من کسی هم که جای عیسی رو به شما دادم، شما از اینکه جایزه بدین دارین منو میکشین. اینها بعدن نشستن فکر کردن که خب شمردن، دیدن فردی که لو داده اونم نیست، گفتن که این فردی که لو داده نیست، اینم که میگه من عیسی نیستم، اگر این عیسی نیست عیسی کجاست؟ اگر این عیسی ابن مریم اون فردی که جای عیسی رو لو داده کجاست؟ اینها اینجا چیکار کردن؟ توی شک و شبهه قرار گرفتن که قرآن داره داستانشو بیان میکنه. خیلی قشنگ جریان چی شد؟ اینا موندن توش، بعدش گفتن پس عیسی کجا رفته؟ قرآن براشون روشن داره میکنه، ولی خودشونو یهودیان نذاشتن بفهمن. یعنی الان هم شما از مسیحیت بپرسی بابا عیسی ابن مریم اگر بود پس اون یارو کجاست؟ یارو کجا رفت؟ اون یارو اگر در واقع خود عیسی، اگر اون عیسی بود یارو کجا رفت؟ اگر یارو بود که کشته شد، عیسی کجا رفته پس؟ چون بعد عیسی اینا برخی گرفته باشن دیگه. اینا هم نمیتونن الان جواب بدن. قرآن میفهمد بل رفعه الله الی، رفعه و رفع یعنی بالا بردن. میفهمد ما که خب به صلیب که کشته نشد، کشتم نشد، نتونستم بگیرنش، چی شد؟ بلکه رفعه الله، خدای تعالی او رو بالا برد. به همون صورت که عرض کردیم جبرئیل بردش به سمت سقفی که اونجا بود، از سقف بردش به سمت آسمان به دستور خدای تعالی. بل رفعه الله الی، برد خدای تعالی در آسمان ها به سوی خدا عروج کرد. و کان الله عزیزا حکیما، ادامه آیه ببینید، یعنی خدا در این کار تواناست و با حکمت هم هست، میدونه چه وقت چه کاری رو انجام بده. اینم معراج حضرت عیسی علیه السلام. پس جواب این سوال که آیا پیغمبران هم معراج داشتن، بله. قرآن کریم اشعار به این قضیه داره، دلالت میکنه بر این قضیه که بعضی از پیغمبران مثل حضرت ادریس، حضرت ابراهیم، حضرت عیسی علیه السلام، اینها معراج داشتن. ممکنه بعضی دیگه هم باشه، ما تحقیق نکردیم، توی داستانهای پیغمبران هست که در روایتی نوشته همه پیغمبران یه حد معراجی داشتن، حالا معراج مختصر و کوچیک. اما اون معراجی که معراج بسیار بسیار با عظمت و بزرگی بوده و ویژه پیغمبر بوده، معراج پیغمبر خاتم حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم. حالا دقت کنید در این وقت پایانی ما، این اوقاتی که باقی مونده، آیه رو نگاه بکنید. ما این مفردات آیه، یعنی کلمات عربی آیه رو یک مختصر ترجمه ای بکنیم. ضمن این بحث معراج انشاءالله شما بتونیم و ما بتونیم چگونه تفسیر کردن رو با کمک مفسرین خودمون بیاموزیم، که وقتی میخواییم تحقیقی به آیه نگاه بکنیم چگونه باید نگاه بکنیم. آیه با کلمه سبحانه شروع میشه که عرض کردیم سبحانه فعل نیست، سبحانه مفعول مطلقه. یعنی شما میگه اسبح الله، تسبیح میکنم خدای تعالی رو، سبحانه تسبیح میکنم خدا رو، تسبیح کردنه، حالا خود مصدرم بگیریم، الذی، کسی که. آیه رو دقت بکنید، اسرا یادتون باشه واژه ایست در عرب که فقط و فقط مسافرت کردن در شب را نشان می دهد، نه در روز را. یعنی اگه عرب از واژه اسرا استفاده بکنه، چون واژه سیر در عرب مسافرت در روزه، ولی اسرا در باب افعال فقط عرب این واژه رو برای مسافرت در شب استعمال میکنه. و هر جا کلمه اسرا به کار رفت، شما بدونید که یعنی طرف در شب مسافرت کرده، در روز نبوده. اینجا میفهمد پاک و منزه هست با اون فعلی که گفتیم، اون کسی که، یعنی خدایی که مسافرت داد، سیر داد در شب به عبدهی. اسرا بابا اینجا متعدی شده، یعنی بنده اشرا میرسونه که چی؟ که این مسافرت دادن بندش تو دل شب تو خواب نبوده. چرا حالا اینو میگیم؟ برای اینکه بعضی اینجا آمدن قائل شدن که آقا درسته، عرض کردیم اول معراج رو همه پذیرفتن چون اصالت قرآنی داره، ولی یه دومدن چی کردن؟ آقا معراج کرده، ولی معراجش تو خواب بوده. آخه اینا رو که نمیشه پذیرفت که تو بیداری پیغمبر پشه بره به آسمونها، جو متلاشیش میکنه، آقا الان این همه 2000 سال گذشته، 1000 خورده سال مثلا گذشته از زمان پیغمبر، هنوز نتونستن سفینه درست کنن بره کجا، که با یه مشقتی تا کره ماه میرن مثلا، چی جور آخه رفته؟ بعد نشستم فکر کردم گفتن چی بگیم؟ گفتن بگیم پیغمبر تو خواب رفته. خب دیگه من نمیدونم واقعا ابلهانه تر از این حرفم حرفی هست. حالا چرا؟ برای اینکه من و شما تو بحث رؤیا که ما قبل از بحث معراج مطرح کردیم، برای همچین روزی مطرحش کردیم، به شما گفتم اون بحثو احتیاج داریم بهش. شما همتون اونجا دریافتید، هر کی میخواد دیویدیشو برداره گوش بکنه بحث رؤیا رو، که هر انسانی که میخوابد خواب میبینه. امکان نداره خواب نبینه. خوابم تعریف کردیم یعنی روح از بدنش جدا میشه میره تو آسمون‌ها سیر میکنه، همه جا سیر میکنه تا یه حدی. اینو گفتیم اونجا. بنابراین هر انسانی تو خواب معراج چی داره؟ همه انسان ها تو خواب دارن هر شب معراج میکنن، میرن معراج، روحشون داره میره. این که فضیلتی نیست برای پیغمبر که این همه با سبحانه شروع بشه که پیغمبرشو خدا تو شب تو خواب بعدش یه کاری که خواب ببینه رفته مثلا آسمونو خواب، این که من هم دارم خواب، شما هم خواب بینم چی؟ صبح بلند میشی میگه آقا دیشب انقدر ترسیدم، میگه برای چی؟ دهنم خوش شد، میگه خواب بینم رفتم جهنم، مبارکت باشه انشاءالله. اون یکی هم میگه خواب دیدم دیشب تو بهشت بودیم، چه بهشت دید، بازم مبارکت باشه انشاءالله. از جهنم نامبارکت باشه، حالا نمیگی مبارکت باشه، میگه رفتم مثلا بهشت، میگه مبارکت باشه، میگه رفتم مثلا دیدم تو آسمون ها هستم یه جایی نام فلان، روحش داره میره همشه، میگه خواب دیدم دیگه. این که فضیلت نیستش که، همه دارن میرن، همه انسان ها معراج خوابی دارن. خب این که هیچ، این خیلی ابلهانه است. عده دیگه اومدن گفتن که آقا نه خواب نبوده، بیداری بوده، ولی روح پیغمبر معراج کرده نه جسمش، روحش از بدن جدا شده به قدرت خدا رفته به آسمان ها. بازم اینجا در جواب همونی که تو خواب گفتیم میگیم، میگم اگه مسئله معراج روحانی باشه، چون روح در خواب از بدن جدا میشه میره بالا به آسمان ها، این معراج روحانی برای همه انسان ها هم هست، نه تنها پیغمبر باشه، همه انسان های معراج روحانی دارن. حالا بعضی وقتا در حالت بیداری ممکنه بعضیا روح از بدنشون جدا بشه، مثلا شما داری میگی که از روح از بدن پیغمبر جدا شده، بعضی هم در خواب جدا میشه. مهم اینه که این روح جدا بشه بره، خواب و بیداری نداره که. پس معراج روحانی هم فضیلتی نیست. اما یک دلیلی که در دل خود آیه هست، دقت بکنید چرا کلمه اینجا آورده که سبحان الذی اسرا، نفرموده که به روحهی، یا نفرموده اسرا مثلا لهو لیلن منال، آورده به عبدهی. دو تا مطلب اینجا هست. یکیش که خیلی مهمه اینه که کلمه عبد هر وقت در قرآن کریم برای انسانها به کار رفته، منظور جسم انسانها بوده همراه با روحشون، نه اینکه روح تنهاشون مورد لحاظ باشه. همواره در قرآن به کار رفته جسم و روح، یعنی هر جا کلمه عبد به کار رفته این جسم و روح. اذا سألک عبادی، خود واژه عبد همینجا هر جا به کار رفته. حالا ما چون فرصت نداریم ارجاع میدیم شما رو که خودتون رجوع بکنید و این رو در قرآن کریم از رو معجم المفرس ببینید کلمه عبد. یکی دیگه از دلایلی که کلمه عبد رو به کار برده، اون بحثیه که من انتهای بحث حضرت ابراهیم علیه السلام برای شما راجع به عبودیت کردم. خداوند خیلی رو مقام عبودیت پافشاری میکنه، یعنی بنده ما پیغمبر خاتم اگه میخواید بدونید که چقدر نزد ما شرافت داره و اشرف مخلوقات، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه عبد هست، عبد واقعی ماست، یعنی عبودیت رو به معنای واقعی فهمیده و لذا میفهمد سبحان الذی اسرا به عبدهی. ببین چقدر منت سر پیغمبر میذاره با کلمه عبد خدای تعالی، چون عبد ماست. عبودیت خیلی ارزش داره. اون انتهای بحث حضرت ابراهیم علیه السلام هم گفتیم، بحث جالبی هم بود اونجا عرض کردیم خدمتتون. این هم تا اینجا. پس معراج هم جسمانی بوده هم روحانی، چون روحانی که خب همه دارن عروج میکنن، این که اصلا مسئله ای نیستش. معراج جسمانی و روحانی بوده، لیلن یعنی شبانه. یادداشت میفرمایید تأکیدی برای اسراست، یعنی درسته که اسرا خودش تو دل شبه، بازم تأکید کرده که لیلن هم ورده که برسونه که ما شبونه این مسافرت رو انجام دادیم، که همه در خواب بودن. بعد میفرماید که من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، میفرماید که ابتدای عروج و معراج پیغمبر از کجا بوده؟ میفهمد ابتداش از مسجد الحرام بوده. مسجد الحرام اون موقع تقریبا کل مکه رو میگفتن بهش مسجد الحرام، تقریبا، چون کوچیک بود. الان وسیع شده، الان دیگه حالا خود مسجد الحرام جاش مشخصه، برید اونجا، اونایی که خداوند نصیبشون کرده رفتن، اونام که حالا نرفتن انشالله برن، یه جایی میگن جای اصلی مسجد الحرام، اونجا رو مشخص میکنه، جای سازندگی حالا زیاد میشه دیگه. از مسجد الحرام بوده به مسجد الاقصا ابتدای معراج، تقریبا میشه گفت مکه. بعضی هم نوشتن نه آقا، پیغمبر کنار خانه کعبه خابیده بود، از اونجا جبرئیل اومد بردش، حالا داستان شما میگیم، بردش برای آسمان ها، برای معراج. دقت بکنید، بعضی ها میگن خانه‌ای که از اونجا پیغمبر رفت برای معراج، نوشتن که خانه خواهر امیرالمومنین سلام الله علیه ما بود، از امهانی ظاهرا بهش میگفتن، از اونجا رفته برای معراج. بعضی ها گفتن خانه حضرت خدیجه، مکان ابتدایی یعنی ابتدای عروج حضرت رو به هر حال مسجد الحرام میدونن چون قرآن فرموده، ولی حالا کدوم قسمت از مسجد الحرام، کنار کعبه، خانه امهانی، خانه حضرت خدیجه و جای دیگه. اهل سنت هم که قربونشون برم اومدن بعضن برای این که یه فضیلتی برای عایشه بشه، میگن خونه عایشه بوده، اصلا عایشه اون موقع به دنیا نیامده بوده. این خیلی جالب هست، چون حالا زمان معراج براتون عرض کنم که کی بوده، اصلا هنوز به دنیا نیامده بوده عایشه. عرض به خدمتتون که این مکان ابتدایی معراج است از مسجد الحرام الال مسجد الاقصا. اینجا یه نکته قابل توجهی که من خواهش میکنم خوب بهش دقت بکنید، بلکه ارزش اینم داره که یه صلوات خیلی بلند بفرستید که خیلی قابل دقتی، چون قبلا نشنیدید اینو. اینجا میفهمد از مسجد الحرام ابتدای معراج هست به مسجد الاقصا، مسجد الحرام که مشخص کردیم پیغمبر اینجا بوده، عروج کرده، معراج شروع شده به مسجد الاقصا، یعنی وسیله‌ای آمده به نام براق که حالا توضیح میدیم، پیغمبر سوار این وسیله شده، توضیحاتشو بعدم میدیم، قدری آمده از زمین بالا، دقت بکنید، قدری از زمین آمده بالا، آمده بالا در فضا قرار گرفته ولی هنوز در کره خاکی هست، دقت بکنید. پس معراج پیغمبر دو مرحله داره، میشه دو مرحله ای، چون خود آیه داره میفرماد، دقت بکنید. یه مرحلهش، مرحله اولش، اول در دو مرحله پشت سر هم اتفاق افتاده. مرحله اولش از مسجد الحرام وسیله پیغمبر رو بلند میکنه روی زمین، توی فضا یه مقدار بالای خونه ها، مثلا به قول ما گفتنی توی فضا حضرت قرار میگیره، اما هنوز توی فضای زمینه، یعنی زیر اتمسفر زمین هست. از اونجا این وسیله که براق هست پیغمبر رو حرکت میده به سمت مسجد الاقصا، یعنی پیغمبر اینجوری نمیره بالا، دقت بکنی، پیغمبر حالت افقی میره، یعنی اینکه وقتی آمد مقداری بالا به حالت عمود، حالت افقی، این وسیله حضرت رو میاره میبرتش مسجد الاقصا. مسجد الاقصا تو کره خاکیه، این مرحله اول از معراج، دقت بکنی. پس میشه سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا. این تو مسجد الاقصاش هست. اونجا پیغمبر یک توقف کوتاهی داره تو مسجد الاقصا، نمازی میخونه، با بعضی پیغمبرا ملاقات میکنه، بعضی چیزها رو حالا بعدم میگیم به چه خاطر پیغمبر باید میبینه، ببینه، میبینه، و بعد از اونجا مرحله اصلی معراج که اصلش هم عروج هست شروع میشه. اینجا قرآن کریم مسجد الاقصا رو رو آیه نگاه بکنید، خواهش میکنم، توصیف میکنه الذی بارکنا حوله، مسجد الاقصا جایی است که خداوند برکت داده از خودش و پیرامونش رو. اینجا دو تا نظر هست. یکی اینه که بعضی آمدن گفتن چون فرموده الذی بارکنا حوله، یعنی مسجد الاقصای تو بیت المقدس منظور نیست، یک جایی هست تو آسمان ها به نام بیت المعمور در آسمان هفتمه، اونجا همین شما نگاه بکنید مثلا بالای کعبه اگه کسی یک سفینه باشه مستقیم بره به سمت آسمان عروج بکنه و صعود بکنه، اینا میگن به بیت المعمور میرسه تو آسمان ها، به آسمان هفتم مستقیم کعبه است، یعنی روی کعبه است بیت المعمور. و این منظور از مسجد الاقصا بیت المعموره. بعدا ما تو داستان معراج عرض میکنیم این نظریه درست نیست، همون مسجد الاقصا است که تو بیت المقدسه. حالا چرا پس میگه بارکنا حولهو؟ شما ببینین چرا صهیونیستا اونجا رو گرفتن ول نمی کنن. دقت بکنید، بعد فلسطینی‌ها هم هر رو دارن خونه ها رو میسازن، شهرک نشینی رو توسعه میدن و دست از سر مسجد الاقصا بر نمی دارن. آخرم ریشه فلسطینی‌ها کلن میکنن، انشالله موفق نشن، ولی اینا این برنامه رو دارن که اینجا رو کلن بکنن مملکت صهیونیستی. این نقشه اصلی این هاست. انشالله خداوند متعال کمک کنه خود فلسطینی ها، امت مسلمانی که الان انقدر عده زیادشون خاک بر سر شدن و دارن بر علیه خودشون می جنگن و ملت های خودشون رو دارن نابود میکنن و بمیبرن، انشالله اینا به هوش بیان و بتونن که از این نقشه آگاهی پیدا کنن، جلو اسرائیل رو بگیرن. مسجد الاقصا، من یک مطلبی رو راجبش براتون نوشتم، خیلی جالب هست. نوشتن که مسجد الاقصا گفته شده که همان بیت المقدس هست. مسجد سلیمان ابن داوود علیه السلام، یعنی حضرت سلیمان مسجدی که ساخته اونجا و حضرت داوود هم ساخته، سلیمان هم تکمیلش کرده. چون مسافت بین مسجد الحرام تا بیت المقدس و اون مسجدی که اونجا ساخته شده مسافت زیاده، اگه کسی میخواست پیاده روی کنه از مکه بره به سمت بیت المقدس، اون زمان نوشتن تا 40 روز طول میکشید. امیرالمومنین در حدیثی داره صریح از خود امیرالمومنین 30 روز تموم طول میکشید پیاده کسی بخواد بره. نوشتن که 100 فرسخ هست بین مکه تا بیت المقدس مسجد الاقصا. چون این دور هست، یعنی از زادگاه پیغمبر تا بیت المقدس دور هست، خیلی دور بوده، اقصا بهش گفته میشه، یعنی دورتر. ولذا مسجد الاقصا یعنی مسجد خیلی دورتر از زادگاه پیغمبر، یعنی پیغمبر از زادگاه خودش به جایی رفته که خیلی دورتر از زادگاه خودش بوده، اقصا از زادگاه خودش بوده، ولذا میگن مسجد الاقصا. خب مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه میفرماید که البته بعضی از مفسرین نیز با تکیه بر بعضی از روایات منظور از مسجد الاقصا را بیت المعمور که مکانی در آسمان هفتم است دانسته اند، لکن با بیان داستان معراج خواهیم فهمید که چنین عقیده ای صحیح نمی باشد و منظور از مسجد الاقصا همان مسجدی است که در بیت المقدس واقع است و در موردش که قرآن می فهمد الذی بارکنا حوله، ما اومدیم برکت دادیم پیرامونش رو، در مورد مسجد الاقصا نوشتن که مسجد الاقصا منطقه ای پربرکت از نظر ظاهری و از نظر باطنی است. ظاهریشو صهیونیست‌ها گرفتن ول نمی‌کنن، ببینید، اما از نظر ظاهری نوشتن سرزمینی است که دارای هوای بسیار عالی است، یعنی یه روزم تو شما آلودگی هوا پیدا نمی‌کنه. خیلی جالبه اینکه قرآن میفرماید بارکنا حوله، و دارای نعمت فراوان میباشد به نحوی که جمیع میوه ها در آن زمین به وجود میآید، یعنی هر چی میکارن در میاد، و اهالی آن سرزمین احتیاج به حمل میوه برای خود از خارج ندارن. یعنی اگه کسی تو مسجد الاقصی زندگی بکنه نخواد از خارج واردات میوه داشته باشه مثل ما تو ایران، اونجا راحت میتوانه که عرض به خدمتتون چیکار کنه، زندگی بکنه، همه میوه‌ای هم داشته باشه. این زمین اینقدر حاصل خیزه. البته اگر ایرانی‌ها تو مسجد الاقصی بودن، باندهای مافیایی بازم میوه وارد میکردن، توجه میکنید؟ چون باند هستن، هیچکی هم حریفشون نمیشه، گوششون هم به حرف هیچکی نیست، اینقدر قدرت دارن. بعد نوشته که و به قدرت کامله حضرت حق کوه و دشت آن سرزمین سبز و خرم و محصولات و میوه های آن زمین غالبا احتیاج به آبیاری ندارند. حالا چرا نوشته؟ به خاطر اینکه ریشه درختان و گیاهان آن، یعنی مسجد الاقصی، خود از زمین جذب رطوبت می کنند. اینقدر این زمین حاصل خیزه. این مال همش، حالا من نوشتم، این مال برکت ظاهریش. ولذا هیچگاه صهیونیست ها مسجد الاقصی رو ول نمی کنن، چون فلسطینی ها قدرش رو ندونستن. زمانی هم قدرش رو دونستن که حالا دیگه دستشون به جایی بند نیست و رفتن به جایی در خونه خدا، رفتن در خانه آمریکا، اونجا رو دارن میزنن، از اون دارن کمک میخوان. اونم که اصلا آمریکایی‌ها که شما می‌بینید از رئیس جمهورشون تا هیئت دولتشون، همشون هیئت دولتشون تمامشون نوکران بی جیره و مواجب که نه با جیره و مواجب اسرائیل هستن. یعنی همشون سر تعظیم جلو اسرائیلی‌ها، اول بعد سر تعظیم ورود بیارن بعد بیان بشن رئیس جمهور. ببینید با این وضعی که دارن، ببینید به چه صورته. اما از نظر معنوی اینم بگیم، این یک دقیقه آخر که وقت داریم، از نظر داریم میگیم الذی بارکنا حوله، یعنی چی؟ این که برکت دادیم حول اون رو. از نظر معنوی هم دارای برکت. چرا خداوند قالب انبیاء خود را در اون سرزمین مبعوث فرموده و قبر منوره آنها در نواحی مسجد اقصی میباشد، مانند قبر حضرت ابراهیم، حضرت یعقوب، حضرت یوسف علیهم السلام، سردابی در مسجد خلیل الرحمن موجود است که قبور بسیاری از انبیات اون سرداب هست. اینا همه دندان دست صهیونیست هست. و قبر جناب ساره همسر حضرت ابراهیم و عده از بزرگان و محرابی که حضرت مریم سلام الله علیها در اون عبادت می کرده، اونجا همچنان در اون مکان مسجد الاقصی وجود داره. حالا میریم یک سنگی که اصلا یه سنگ معجزه‌آسای بزرگی که عجیبه، و زیر این مسجد که صهیونیست ها الان گود برداری کردن، تمام خزائن رو از اون زیر استخراج کردن و در آوردن، و اون وقت اینور امت مسلمان نشسته برای تقابل با ایران داره خودش رو جرواجر میکنه. یعنی یک عده‌ای تو اردن و قطر و عربستان اینا برای تقابل با ایران در خودشون جرواجر میکنن. صهیونیست‌ها تمام خزائن زیر مسجد الاقصی رو اینها رو همه رو از بین بردن، و بردن البته برای خودشون، به عنوان بزرگترین عتیقه های جهان دارن از اینها نگهداری میکنن و توریست جذب میکنن و میلیاردها دلار دارن در سال کسب درآمد میکنن و روز به روز قدرتمندتر میشن. این تا اینجای قضیه، فرصت ما تمام، ادامش رو انشالله من زنده باشم انشالله جلسه آینده خدمتون عرض خواهم کرد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.